ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. صد و 150 شهر ایران از اول آذر ماه به مدت دو هفته قرنطینه می‌شوند. انفجار یک پمپ بنزین در خیابان پیروزی تهران شماری مجروح بر جای گذاشت. و مرکز پژوهش‌های مجلس از کاهش 30% مصرف گوشت قرمز در ایران خبر داد. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با تشریح آخرین جزئیات طرح جامع محدودیت‌های کرونایی گفت تعطیلی فراگیر و محدودیت‌های جدید از روز شنبه اول آذر ماه در 150 شهر ایران به مدت دو هفته اجرا خواهد شد. به گفته سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، تنها یک سوم از کارکنان ادارات حق حضور در محل کار را خواهند داشت. مراکز مذهبی و فرهنگی، مدارس و دانشگاه‌ها نیز تعطیل هستند و نماز جمعه نیز برگزار نمی‌شود. علاوه بر ممنوعیت تردد بین شهری برای خودروهای غیر بومی، تردد در شهرها نیز از ساعت 9 شب تا 4 بامداد ممنوع است. برخی از نهادها از جمله وزارت بهداشت در هفته‌های گذشته بارها بر ضرورت تعطیلی کامل و دو هفته‌ای سراسری تاکید می‌کردند که حسن روحانی پس از مقاومتی چند هفته‌ای بالاخره با اجرای آن موافقت کرد. خبرگزاری‌ها در ایران از انفجار یک پمپ بنزین در میدان تره‌بار مرکزی خیابان پیروزی در تهران خبر می‌دهند که با حضور نیروهای آتش نشانی مهار شده است. به گزارش ایسنا، این انفجار که عصر روز دوشنبه رخ داد، تلفاتی نداشت اما به زخمی شدن شماری از شهروندان منجر شده که هنوز تعداد آنها اعلام نشده است. به گفته مسعود سهرابی، از مدیران پدافند غیرعامل شرکت ملی نفت، علت این حادثه تجمع بخارات در محفظه جایگاه و سرایت آن به نفتکش در حال تخلیه فراورده نفتی بوده است. به گفته این مقام امنیتی، این حادثه تنها یک مجروح در پی داشت اما دیگر خبرگزاری‌ها از مجروحان بیشتری خبر می‌دهند. آتش‌سوزی در پمپ بنزین‌ها، برخی پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های سراسر کشور در یک سال گذشته بارها تکرار شده است. بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تورم در ایران، مصرف گوشت قرمز در سال 98 در میان طبقه متوسط جامعه نسبت به سال 95 بیش از 30% کاهش داشته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کاهش شدید مصرف گوشت قرمز در حالی است که حتی کالاهایی مثل گوشت مرغ که ارز ترجیحی نیز دریافت می‌کنند، بیش از 100% رشد قیمت داشتند. بر اساس داده‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در دهه سوم که می‌توان آن را کم درآمدترین قشر طبقه متوسط نامید، مصرف گوشت قرمز 36% و مصرف برنج 18% کاهش داشته است. البته این داده‌ها بدون احتساب تورم سال 99 انجام شده است. وزیر بهداشت ایران ضمن اعلام خبر ارائه واکسن‌های ایرانی کرونا به سازمان بهداشت جهانی، خواستار حمایت این سازمان در تسریع مراحل کارشناسی شد. سعید نمکی روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که ایران در آینده ای نزدیک به عنوان یکی از کشورهای پیشتاز در ساخت واکسن کووید 19 در جهان مطرح شود.
از بین 12 شرکت، حدوداً 7-8 شرکت ما در وضعیت مطلوب تری قرار دارند و 4 شرکت مراحل پیشرفته فاز 1 و 2 رو طی کردند و وارد فاز 3 یعنی مطالعات انسانی دارن میشن.
این در حالی است که پیشتر رضا ملک‌زاده معاون وزیر بهداشت اعلام کرده بود که هرچند ایران دانش ساخت این واکسن را دارد ولی زیرساخت‌های لازم را دارا نیست. شرکت داروسازی مدرنا در آمریکا اعلام کرد داده‌های اولیه نشان می‌دهد واکسن تولیدی این شرکت علیه ویروس کرونا حدود 95% مؤثر است. به گزارش آسوشیتد پرس، واکسن مدرنا که با همکاری مؤسسه ملی بهداشت آمریکا تولید شده، در حال آزمایش بر روی 30,000 داوطلب است. یک هیئت نظارت مستقل اکنون میگوید دو هفته بعد از تزریق دوز دوم واکسن مدرنا به داوطلبان، این واکسن در مورد تنها حدود 5%شان بی تأثیر بوده است. این شرکت امیدوار است که طی سال آینده میلادی حد اکثر 1 میلیارد دوز برای استفاده در سراسر جهان در اختیار داشته باشد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه از ثبت رکوردی تازه برای تعداد جان باختگان روزانه ویروس کرونا خبر داد و گفت 486 بیمار دیگر در 24 ساعت گذشته بر اثر بیماری کووید 19 درگذشتند. سیما لاری همچنین تعداد مبتلایان روزانه ویروس کرونا را بیش از 13,000 نفر اعلام کرد و بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت تاکنون بیش از 775,000 نفر در ایران به ویروس کرونا مبتلا شده و حدود 42,000 نفر نیز جانشان را از دست دادند. بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی ارائه شده توسط وزارت بهداشت ابراز تردید جدی کرده و آمار واقعی مبتلایان و قربانیان کرونا را بسیار بیشتر از ارقام رسمی ارزیابی می کنند. و وکیل اسماعیل عبدی معلم زندانی با اشاره به وضعیت جسمی نامناسب او از تلاش برای نقض رأی 10 سال حبس موکلش خبر داد. به گزارش ایلنا، حسین تاج همچنین ابراز امیدواری کرد که با درخواست مرخصی اسماعیل عبدی موافقت شود. کانون سنفی فرهنگیان در اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد که قوه قضایی پرونده ای جدید برای اسماعیل عبدی معلم زندانی گشوده تا بتواند او را کماکان در زندان نگه دارد. آقای عبدی که از فعالان سنفی معلمان است، سال 94 بازداشت و به 6 سال زندان محکوم شده بود. هفته‌نامه صبح صادق که توسط دفتر سیاسی سپاه پاسداران منتشر می‌شود، در یادداشتی خواست که همزمان با شروع ریاست جمهوری جو بایدن در آمریکا، پرونده هسته‌ای ایران از وزارت خارجه به شورای عالی امنیت ملی بازگردد. پیشتر در گفتگو با رضا تغیزاده، تحلیلگر هسته‌ای ساکن بریتانیا، ابتدا در این باره پرسیدم.
طبیعتاً پرونده هسته‌ای ایران از شروع کار که بحران‌ساز شد، در شورای امنیت ملی حکومت نگهداری می‌شد. در زمانی این پرونده رو تصمیم گرفتن به وزارت خارجه ببرن که امکان مذاکرات با دولت از مسیر دیپلماتیک فراهمتر از پیش به نظر می رسید و این بار با توجه به اینکه دولت آقای روحانی دولت مستعجل هست، از یک سو و از طرف دیگه اصولگرایان به خصوص با جبهه‌ای که در مجلس دارن با کمک سپاه دولت رو به چالش گرفتن، قصد دارن یک این گفتگوها رو اگر حتی در شکل مقدماتی بین عوامل دولت و دولت احتمالی آقای بایدن شروع شده اون رو به اصطلاح سابوتاژ کنن، خرابکاری بکنن، و دو این که اگر زمینه گفتگویی فراهم میتونه بشه در آینده این گفتگوها رو اصولگرایان سر و سامان بدن و نمایندگان خودشون رو برای زمانی که دولت رو هم میتونن به دو نیروی دیگه پیوند بزنن آماده بکنن. در حال حرکت خیلی قابل ملاحظه‌ایه، ولی همین که شکل رسانه‌ای پیدا کرده قضیه رو مقداری از ابهام بیشتر برخوردار میکنه. شاید حکومت هنوز به تصمیم نهایی در این مورد نرسیده، ولی توجه بکنیم که در طول 8 سال گذشته که مذاکرات رو دولت هدایت میکرده، عملاً واحدهایی در وین و همینطور در نیویورک نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی در پیشبرد این مذاکرات نقش داشتند و همینطور گفته میشه مذاکرات مقدماتی که احتمالاً جمهوری اسلامی با نمایندگان احتمالی دولت آقای بایدن صورت دادن در فرانسه از طریق نمایندگی سیاسی صورت گرفته. این امکانات رو شورای امنیت ملی نداره، کارشناسان لازم رو نداره و تسلط حتی به زبان مذاکرات نداره. با این وجود مطرح کردن بردن پرونده هسته‌ای از وزارت خارجه به شورای امنیت مشکلاتی رو درست میکنه و احتیاج به زمان خواهد داشت تا برای توجیه کردن انتقال این پرونده و پیش بردن این مذاکرات. حالا مسئله رو رسانه‌ای کردن حاکی از این است که دولت آقای روحانی ضعیفه و از این ضعف موجودیت دولت گروه های رقیب برای تصاحب قدرت میخوان حداکثر استفاده رو بکنن.
آقای تغیزاده، در حال حاضر اگر که پرونده همونطور که در وزارت امور خارجه هستش قرار باشه که دوباره بین ایران و آمریکا گفتگویی بشه، مسئولش محمد جواد ظریف هستش. از طرف دیگه اگر که این پرونده به پیشنهاد نشریه سپاه منتقل بشه به شورای عالی امنیت ملی، علی شمخانی یعنی دبیر این شورا به عنوان مذاکره کننده اعلام خواهد شد و آقای شمخانی موضع منتقد و مخالف برجام رو داره.
یک حساسیت خاص سپاه داره و اون این است که مذاکراتی که احتمالاً حکومت ایران با خارج صورت میده در مورد پرونده اتمی، مسئله موشکی رو در بر نگیری، این فشار رو به وزارت خارجه در 8 سال گذشته هم سپاه آورد و فرصت نداد به دولت که مسئله موشکی رو در این مذاکرات داخل بکنه. این یک نکته است. نکته دومی که باید بهش توجه بکنیم این است که هم در زمان علی لاریجانی هم در زمان سعید جلیلی که به عنوان دبیرهای شورای امنیت ملی مذاکرات هدایت می‌کردند، در حقیقت تصمیم به عدم مذاکره بود. یعنی مذاکره می‌کردند ولی قصد رسیدن به نتیجه به هیچ وجه نداشتند. در حالی که وقتی پرونده از شورای امنیت به وزارت خارجه رفت، قصد حکومت این بود که به نوعی از توافق برسن. حالا یکی از نتایج تلویحی در صورتی که این خواسته سپاس تامین بشه و پرونده به شورای امنیت برگرده، شاید این باشه که در شرایط عادی رسیدن به توافق هدف نهایی جمهوری اسلامی در این وضعیت نیست. البته اونها عنوان میکنن که باید برای مذاکره در دست خودمون اهرمی داشته باشیم. شاید با خریدن این فرصت دنبال تامین این اهرم هم هست.
نقطه نظرات رضا تقی‌زاده تحلیلگر هسته‌ای ساکن بریتانیا رو می‌شنوید. در روند تلاش‌های جهانی برای ساخت واکسن کرونا، بعد از شرکت‌های فایزر، بیونتک، اکنون دو کمپانی بزرگ داروسازی دیگر هم از دست یافتن به واکسن کووید 19 خبر دادند. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
شرکت داروسازی مدرنا در ایالات متحده آمریکا از تولید واکسن ضد کرونای خبر داده است که به گفته این شرکت 94.5% مؤثر است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، واکسن شرکت مدرنا که با همکاری مؤسسه ملی بهداشت آمریکا ساخته شده، در حال آزمایش بر روی 30,000 داوطلب است. یک هیئت نظارت مستقل اکنون میگوید 2 هفته بعد از تزریق دوز دوم واکسن مدرنا به داوطلبان، این واکسن در مورد تنها حدود 5%شان بی تأثیر بوده است. برای تأثیرگذاری بهتر واکسن ساخت مدرنا باید 2 دوز از آن به فاصله 4 هفته به افراد تزریق شود. شرکت مدرنا گفته است که درخواست مجوز تولید اضطراری این واکسن را ظرف هفته‌های آینده تسلیم اداره غذا و داروی ایالات متحده خواهد کرد و امیدوار است که در ماه دسامبر مجوز تولید آن را دریافت کند. مدرنا میگوید این واکسن تا سال آینده میلادی در خارج از آمریکا در دسترس نخواهد بود، اما با تولید 500 میلیون تا 1 میلیارد دوز دیگر سال آینده قادر به عرضه آن در سطح جهانی خواهد بود. عوارض جانبی تزریق واکسن ضد کرونای ساخت شرکت مدرنا، خستگی، درد عضلانی و درد در محل تزریق بعد از دوز دوم واکسن اعلام شده است. پیشتر روز دوشنبه 19 آبان شرکت داروسازی فایزر آمریکا اعلام کرده بود که با همکاری شرکت آلمانی بیونتک واکسنی تولید کرده است که افراد را تا 90% در مقابل ویروس کرونا مسئول می کند. شرکت فایزر برای ساخت این واکسن آزمایش های گسترده‌ای در 6 کشور روی 40,000 نفر انجام داده است. واکسن های ساخت فایزر بیونتک و مدرنا واکسن هایی به اصطلاح mRNA هستند که یک فناوری کاملا جدید است و برخلاف واکسن‌های معمول با استفاده از ویروس تضعیف شده کرونا ساخته نشده است. پروفسور اوغور شاهین، سازنده واکسن کرونا، میگوید اثرات واکسن جدید کرونا در تابستان آینده آشکار می‌شود و زندگی عادی از زمستان آینده از سر گرفته خواهد شد. پروفسور اوغور شاهین و همسرش اوزلم تورجی، هر دو پژوهشگر، بنیانگذار شرکت بیونتک، سازندگان واکسن ضد کرونا و ترک تبار هستند. یک مشکل واکسن فایزر بیونتک این است که باید آن را در محیطی با دمای منفی 70 درجه سانتیگراد نگاه داشت و در نتیجه نیازمند یخچال‌های ویژه‌ای است که همه جا در دسترس نیست و حمل و نقل آن را دشوار می‌کند. اما شرکت مدرنا میگوید واکسن این شرکت را میتوان در دمای منفی 20 درجه نگهداری کرد. در این میان شرکت بزرگ دارویی فرانسوی سانوفی هم ابراز امیدواری کرده است که واکسن ضد کرونای خود را بتواند در ماه ژوئن آینده به میزان 1 میلیارد دوز عرضه کند. اولیویه بوژیو، مدیرعامل سانوفی، گفته است که واکسن این شرکت را میتوان در یخچال‌های معمولی نگاه داشت. اولیویه بوژیو با اشاره به دیگر واکسن‌های ضد کرونا میگوید یک شرکت دارویی به تنهایی قادر نخواهد بود تمام نیاز جهانی را تأمین کند و در پایان این مسابقه ما الزاماً چند برنده خواهیم داشت. او همچنین اطمینان داده است که سانوفی با قیمت مقرون به صرفه واکسن خود را ارائه خواهد داد.
گزارش حمید فاطمی رو میشنید. به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.